اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تأثیر و تسخیر جواهر غیبیه در عالم شهاده است. بزرگوار علی الله مقامه فرمود که وقتی حصه غیبیه تعلق میگیره بر حصه شهادی تصرف میکنه، بر حصه شهادی و آثار خودش را از این حصه شهادی ظاهر میکنه، و اگر کسی خواست که رجوع بکنه و خلاصه مورد خطاب قرار بده حصه غیبیه را، باید به سراغ این حصه شهادیه مسخر به حصه غیبیه بده. مثالش را بزرگوار علالله مقامه زد به آتشی که مسلط میشه بر شعله به همون دود باشه. وقتی که دود به حد از لطافت میرسه، آتش آثارش را از این دود ظاهر میکنه، و این دود که نام شعله میشه قائم مقام آتش غیبی میشه. گفتیم آتش غیبی هست، حصه غیبیه هست، و اگر خواستیم در اینجا با آتش سر و کار داشته باشیم، باید سراغ قائم مقام و جانشینش بریم که شعله باشیم. پس شعله دودی هست که آثار آتش ازش ظاهر میشه. و به مناسبت بزرگوار علالله مقامه فرمود که تمام حصه های غیبیه و جواهر غیبیه حل شدن در این عالم شهاده. از حصه غیبیه عقل بگیریم، از روح بگیریم، از روح حیوانی بگیریم، روح نباتی بگیریم، روح انسانی بگیریم، حصه های غیبیه در این عالم شهاده حل شدن. اجزایشون در کنار سایر اجزای غریبه وجود داره، و لحاظا چون حل شدن منشأ تأثیر واقع نمیشن. یعنی اجزای غریبه ای که متداخل و متنافذ در این اجزای غیبیه شدن، جلو به تأثیر این اجزای غیبیه را میگیرن. پس بنابراین اگر خواستیم که حصه غیبیه در اینجا محل اثر و منشأ اثر واقع بشه، باید که این حصه را عقد بکنیم، بعد از هر عقد بکنیم، یعنی اجزای غریبه را کنار بگذاریم و اجزای همجنس را کنار هم قرار بدیم تا این اجزای همجنس منشأ تأثیر واقع بشن و حصه غیبیه در اینجا منشأ اثر واقع بشه. مثالش هم در همین آتش هست که آتش در تمام اجسام وجود داره. در تمام اجسامی که الان در همین اتاق هست، در تک تک اجسامش آتش وجود داره، ولی چون در کنار این اجزای ناریه اجزای غریبه داریم، اجزای ناریه منشأ تأثیر واقع نمیشن. ولی در دود که به حد از لطافت میرسه، چون اجزای غریبه کنار گذاشته میشن، اجزای ناریه اینجا منشأ تأثیر واقع میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام نقطه اخلاقی این موضوع را هم فرمودن وقتی که اهل ایمان در کنار هم قرار میگیرن، با هم متحد میشن، یک دست میشن، باعث میشه همدیگر را تکمیل بکنن، بر علم هم، بر معرفت هم و بر عبادت هم میافزاین. من مثالش را زدم در صف نماز جماعت که انسان وقتی فرادا نماز میخوانه، اونقدر حالت نافذه نداره که در صف نماز جماعت داره. چون این برادر دیگرش را میبینه در حال نماز، اون برادر این برادر دیگرش را در حال نماز، این برادرها یکدیگر را تقویت میکنند و باعث میشه همدیگر را بر حالت هم بیفزایند. همچنین در مورد معرفت و علم فرمود وقتی یک عده برادر ایمانی هم عقیده هم مسلک در کنار هم هستند، بسا هیچ کدوم امری از دین و مذهب ابتداعا راه نبرند، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرند تک تکشون بر علم هم بر معرفت هم اضافه میکنند، به حدی میرسند که حالا تمام مسائل را این برادرها میتوانند راه ببرند. خیلی نکته مفید و عظیمی هست این نکته. از اون طرف بالعکس هم صادق هست قضیه. فرمود وقتی یک برادر ایمانی میره در دیار کفر، در دار کافر حربی، در دار کفر حربی تجربه بعد از هجرت میکنه، در کنار مخالفین قرار میگیره، باعث میشه روز به روز از اعتقادش، از معرفتش، از توفیقاتش کم بشه. پس اجزای غریبه کسر صورت میکنه، کسر تندی و حدت یک شیء میکنه. اجزای غریبه چیز مناسبی نیست، به خصوص در ایمان، به خصوص در معاشرت های ایمان. بعد بزرگوار علالله مهامن فرمود بنابر این قاعده حکمت الهی در خلقت اشیا در این آدم اینجور هست که اول خدای متعال و وقتی که قرار هست یک حصه غیبیه را از اینجا متولد کنه، اول یک بخشی، یک نمونه از اجزای این حصه غیبیه را در کنار هم خالص سازی میکنه، کنار هم قرار میده، درصد خلوص این اجزا را بالا میبره، اجزای غیبیه را از اینها دور میکنه، به این میگیم نطفه، تخمه یک شیء. پس نطفه یک پاره و یک نمونه از اجزای غیبیه ای هست که در کنار هم خالص سازی شدن، اجزای غریبه از میان اینها دور شده. این نطفه کار را راحت میکنه، نطفه میشه مبنای تکثیر و تولید اجزای غیبیه در عالم شهادی. فرمود روز اولی که خدای متعال خواست حضرت آدم و حوا را اینجا خلق بکنه، چندین هزار هزار سال، چندین میلیون سال آسمان ها بر دور زمین گشتن تا یک آدم و حوا اینجا آفریده شد. ولی وقتی که این آدم و حوا آفریده شدن، حالا از نطفه آدم و حوا خلاصه به ربع ساعت انسان ساخته میشه، انسان خلق میشه. اگرچه برای خدا سخت و آسان معنی نداره، ولی بنای حکمت الهی بر اینه که اول خدای متعال نطفه یک کاری را میسازه، تخمش را میسازه و از نطفه و تخمه بنای اون کار گذاشته میشه. پس این شد تا به اینجای مباحث که اجزای غیبیه، حسه های غیبیه خلاصه نفوذ میکنن در عمق حسه های شهادی، حسه های شهادی را مسخر میکنن و اسمشون را و حدشون را بر حصه های شهادی خلاصه قرار میدن، برشون صدق میکنه. از اینجا به بعد میخوایم وارد یک بحث دیگر بشیم. از اینجا به بعد میخوایم که به آثار غیبی، حصه های غیبیه که در اینجا تعلق میگیره، از یک دید دیگر نگاه کنیم. بعضی وقتها حصه های غیبیه در حصه های شهادی در عمقشون و در نفوذشون فرو نمیرن، بلکل اینها را مسخر خودشون نمی کنن که انه عکس اینها در اینجا می افته، عکس اون حسه ها در اینجا می افته. با سر اینجا کار داریم. در مثال های قبلی مثلا وقتی یک آبی داشتیم، یک مایه داشتیم، یک حسه مایه داشتیم، یک حسه آبونه داشتیم، اگر بر این حصه آبگونه مثلا خاصیت شراب بودن تعلق میگرفت، این حصه را نجس میکرد. اگر بر این حصه آبگونه خاصیت سرکه بودن تعلق میگرفت، این حصه را پاک میکرد. پس وقتی حصه غیبی بر اینجا تعلق میگرفت، تمام اسم و حدش را، خاصیتش را به این میبخشید. ولی از اینجا به بعد نه. فرض کنیم ما سرکه را در ظرف مکعبی شکل بخوان بریزیم یا در سر یا در ظرف مثلثی شکل بریزیم، سرکه سرکه هست. بر پاک بودن سرکه نمی افزایه، از پاک بودن سرکه هم کم نمی کنه که ما در ظرف دایره‌ای بریزیم یا در ظرف مستطیلی شکل، ولی شکل ظاهر همین ظرف یک سری آثار غیبی را مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، مثل تلسمات، مثل آهنربا، یک سری آثار غیبی را به خودش جذب میکنه ولی در عمقش فرو نمیره، خاصیتش را عوض نمیکنه. الان با این بخش از مسائل سر و کار داره. خب یک پاره کارها اینجور است و یک پاره کارها است که اینجور نیست. و آنها نوعش این است که عرض می کنم از غیب چیزی که می آید به عالم شهاده به یک پهلوی عالم شهاده می چسبد و در اعماق این فرو نمی رود، از قبیل عکوس در مرایا. عکوس جمع عکس، مرایا هم جمع مرآت و معنی آینه هست، مثل عکس های در آینه ها. پس عکس در اعماق آینه فرو نمی رود. پس اگر یک شاخص قرمزی را در مقابل آینه بگیری، روبروی آینه که نگاه میکنی، آن جزء از آینه که مقابل شاخص هست قرمز به نظر میآید و جاهای دیگر قرمز نیست. متفق باشید انشاءالله این را که در علم مناظر و مرایا به کار میآید. پس وقتی شاخص قرمزی مقابل آینه شد، سطح آینه رنگین میشود نه عمق آینه، چرا که اگر عمق آینه قرمز شده بود، شما از هر سمتی که نگاه میکردید قرمزی را میدیدید، به شرطی که درست دقت بکنید، که اگر دقت کنید خیلی چیزها از اینهایی که عرض میکنم به دستتان میآید. شاخصی را مقابل آینه گرفتید، تا عکسش افتاد در آینه، اشخاص خارج نگاه میکنند به شاخص و به عکس و هر یک از آنها آن عکس را در یکی از گوشه های این آینه میبینند. پس بسا در یک آینه جمعیت زیادی نگاه کنند و هر کدام عکس یک شاخص مخصوصی را در جای ببینند. متفق باشید مثالش را بگردانم تا خوب واضح شود. ببین، در لب حوض آبی باشی، قرص آفتاب در آن حوض عکس انداخته، در جای مخصوصی عکس پیدا می شود، آنجا را نشان کن. از گوشه بگرد، برو جای دیگر بیست و نگاه کن، میبینی این قرص در جای دیگر عکس انداخته. هر جا میگردی عکس آفتاب را جای دیگر میبینی. پس در تمام سطح این حوض تو میتوانی وضع خودت را تغییر بدهی و بیسی و نگاه کنی، هی دور این حوض بگردی و نزدیک بشوی و دور بشوی، یک جا که ایستاده قرص را یک گوشه میبینی، پهلوی آنجا میبینی، پهلوی آنجا میبینی، باز پهلوش، باز پهلوش، تا اینکه همین قرص را در تمام سطح این حوض میتوانی ببینی. اختلاف اوضاعی که تغییر میدهی حالا بکن ببین، اگر اعماق این آب مصور به صورت این قرص شده باشد، اگر در سطح نبود و به عمق رفته بود، به وضعی دیگر تو تغییر میدادی و از آن تغییر نمیکرد. اگر نشان کنی یک گوشه حوض را و آنجا را رنگ کنی، چیزی آن گوشه بریزی که آن گوشه آبش رنگین شود، حالا تو هرچه بگردی همان گوشه آب هرچه هست همانجا ایستاده، چرا که به آن فرو رفته. لیکن این عکس که به وضع خودت تغییر می کند، برای این است که به عمق این فرو نرفته، همان روی سطح آب عکس انداخته است. باز سطح نه منظور آن پرده روی آب را می خواهم بگویم، بلکه مراد از سطح طرف جسم است. آن طرف را عرض می کنم، سطح دیگر قابل نیست که سطح دیگر قابل نیست که عمق داشته باشد. و خیال مکن حالا که روی آب شمس هست، آب را تغییر داده، این آب حوض توش با روش یک تم دارد، عکس می افتد در آن منتهی الی و آن سطحی که در علم هیئت تعبیر می آرند از آن به سطح. لازم نکرده همه تأثیر شمس در آن باشد، می شود آب سطح باشد و عکسی که از آب می افتد به دیوار گرم کند جایی را. خب مثال بسیار جالب و زیبایی زدن که شاید که خلاصه در این علمهای فیزیک، در این نقال معروف فیزیک نوری که امروز مرسوم هست، تا به این حد از دقت به این مسئله توجه نشده باشه. بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که در مورد مسائلی که حسه های غیبیه عکسشون در روی اشیا میافته، بر روی سطح اشیا میافته، یعنی مثل یک خلاصه مغناطیسی که اون ظاهر شی، ظاهر شی یعنی سطح شی، یک طرف شی اون اثر غیبیه را جذب میکنه و این اثر در عمق این حسه فرو نمیره. مثال بسیار ساده و آسانش عکس آفتابی هست که در روی حوض میافته. حالا مثالش را تحقیق کنیم ببینیم چقدر مطالب جالبی بود. میفرماد که اول بزرگوار مثال زد به عکس در آینه، این را تحقیق میکنیم و میرسیم به عکس در روی آب حوض. بزرگوار فرمود که مثلا فرض کنیم یک آقای زیدی اینجا توی این اتاق ایستاده، یک آینه مقابل این آقای زید قرار میدید، یک آینه به موازات به اندازه پهنای دیوار، یک آینه به اندازه پهنای دیوار مقابل آقای زید قرار میدید. اگر من در این گوشه از اتاق بیستم، عکس آقای زید را در مثلا یک قسمت از آینه میبینم، وقتی من جام را تغییر میدم، وقتی جام را تغییر میدم، عکس آقای زید در آینه هم تغییر میکنه. این اگر در این گوشه بیستم، عکس آقای زید در این قسمت از آینه میفته، ولی اگر در این گوشه از اتاق بیستم، عکس آقای زید در این قسمت از آینه میفته. من اگر پیوسته جام را اینجا تغییر بدم، در تمام اجزای آینه میتوانم عکس آقای زید را ببینم. دقت کنیم، حالا مثال را گسترده میکنیم. فرض کنیم که من در اینجا بیستم، رفیق من اینجا بیسته، باز رفیق دیگرم اینجا بیسته، 7-8 نفر آدم اینجا بیسته. هر کدوم از ما انسانهایی که در یک قسمت از این اتاق ایستادیم، هر کدوم از ما مجزا عکس آقای زید را در آینه میبینیم در مقابل اون قسمتی که ایستادیم. پس هر کدوم از ما در اون وضعیتی که قرار داریم، در جلو وضعیت خودمون آقای زید را میبینیم. من در این وضعیت آقای زید را میبینم، رفیقم در این وضعیت، رفیق دیگرم در این وضعیت، یعنی که انما ما 4-5 تا زید داریم در آینه میبینیم، ولی هر کدوم از ما یک زید میبینیم در یک گوشه از آینه. مثال را تعمیم میدیم روی سطح حوض. فرض کنیم یک سطح حوض داریم، حوض گرده دیگه، بر روی این سطح حوض آفتاب نیست، آفتاب عکسش میفته. میفرماد وقتی دور حوض میگردی، در هر گوشه از این آب میتوانی عکس آفتاب را ببینی. از حوض عقب‌تر بری، عکس میاد جلوتر، میاد اقعه همراه خودت عقب‌تر میاد، به تو نزدیکتر میشه، به حوض نزدیکتر میشه، عکس چی میشه؟ از تو دورتر میشه. پس هی وضعیتت را که تغییر میدی، عکس در نقاط مختلف این حوض عکس را میبینی که انهو آفتابهای متعددی روی این حوض افتاده و تو در هر موقعیتی که قرار میگیری، یک آفتاب از اون آفتابها را در موقعیت خودت میتوانی ببینی. چقدر مثال جالبی بود. ولی میفرماد که اگر برداری یک گوشه از این حوض را، مثلا جوهر قرمز بریزی، اگر هی موقعیتت را عوض بکنی، اون قسمتی که درش جوهر قرمز ریخته شده دیگه موقعیتش عوض نمیشه، برای اینکه در عمق این چیه؟ فرو رفته. عکس در عمق فرو نرفته، عکس در سطح افتاده، برای همینه که موقعیت‌های عکس عوض میشه. این تمام در تمام اجزای یک سطح میتوانی عکس آفتاب را ببینی، ولی وقتی جوهر قرمز در آب میریزی، فقط در یک موقعیت این جوهر قرمز دیده میشه، در یک موقعیت از حوض. چرا؟ چون عکس آفتاب در عمق این حوض فرو نرفته. این حوض آبش سرده، ولی داره آفتاب داغ را به ما نشان میده. پس این آفتاب، عکس این آفتاب در عمق این حوض فرو نرفته. بعد جالبتر از این میفرماد، همین حوضی که مثلا، یا این آینه ای که اینجا گرفتیم، آینه سطحش سرده، آفتاب عکسش در این افتاده سرده، همین آینه عکس آفتاب را به یک گوشه دیگر از اتاق منتقل میکنه، اون گوشه را گرم میکنه، گوشه را گرم و روشن میکنه. مثلا اینجا یک پستوی اگر داشته باشیم، یک آینه ای مقابل این آفتاب بگیریم، در این پستو بیفته، هم پستو را گرم میکنه، هم پستو را روشن میکنه. ولی سطح آینه را که دست میزنیم چیه؟ سطح آینه سرده. باز از اینجا بزرگوار میخواد یک نکته اخلاقی دیگری را اقتباس بفرماید. آن سطحی که در علم هیئت تعبیر میآورند از آن به سطح، لازم نکرده همه تأثیر شمس در آن باشد،
می شود آب سرد باشد و عکسی که از آب می افتد به دیوار گرم کند جای را.
چقدر جالبه، چقدر حکمت عظیمه.
همانجوری که لحک چش را می زند گرم هم هست، لحک اونجوری که پرتاب آفتابی که از آینه به چشم انسان می افته. و در شیشه خیلی واضح است ظاهر این شیشه، شیشه منظور بزرگوار عدسیه، ظاهر این شیشه که می گیرن ملمسش سرد است و لحک چه این طرف میاندازد چه آن طرف میسوزاند. دیدید وقتی عدسی را مقابل آفتاب بگیریم، این عدسی در یک فاصله مناسبی از کاغذ قرار داده بشه، همین عدسی باعث میشه نور آفتاب این کاغذ را بسوزانه. مخصوصا توی ماشین ها تجربه شده، میبینن یک شیشه آب را در یک ماشین گذاشتن، بعد ماشین شروع گرفته به آتش سوزی شدن، آتش گرفتن، دیدن این ظرف آب، این شیشه آب مثل عدسی عمل کرده، باعث شده نور آب در یک جای، نور آفتاب در یک جای از ماشین جمع بشه، بعد ماشین شروع کنه به سوختن. ولی خود این عدسی را دست بزنید چیه؟ سرد. هیچ اثری از آثار گرما، از آثار آفتاب را نداره. چقدر مثال جالب و عظیم. حالا از این مطلب حکمی میخوام که این مطلب را در یک جای دیگر پیاده بکنم، ازش یک مطلب عرفانی و معرفتی اقتباس کنیم، خلاصه اصل مطلب را از دست نداریم. پس اینهایی که محض روایت روایت می کنن، خوب دقت کنید انشاءالله، در روایت های ظاهری هم همینطور است. حتی عرض می کنن آنهایی که راوی صرفن لازم نکرده عامل باشن، عامل هم نباشن به جهنم. تو آدم خوبی باش، آن روایت را از آنها بگیر و عمل کن، حسرتش بگذار برای آنها باشه. روایت را اگر دانستی صحیح است بگیر. حالا شیشه خودش سرد است جهنم، کسی که طالب قرص است و آفتاب را میخواهد و میبیند تأثیر او در عینک بیشتر است، عینک را میآرد و در کار خود به کار میبرد، عینک سرد است جهنم باشد، عینک سرد است باشد جهنم. پس این است که شیعیان روایات را طالبن میگیرند ولو روات خودشان عامل نباشند، و این حدیث حجتی باشد که خدا بر خودشان تمام کرده، رفته پیش آن کسی که عمل کرده و حرارت شمس شارع به او رسیده و به آن واسطه نرسیده و او به آن حرارت گرم نشده. چقدر مطلب از این حدیث داریم. این فرما سختن لمن یروی ما لا یدری، وای بر کسی که روایت بکنه چیزی را که خودش عمل نمی کنه. می فرماد چه بسا داریم راوی حدیث عظیمی را روایت میکنه برای کسی که حدیث را میفهمه، ولی خود آن راوی متوجه معنای حدیث نیست. مثل احادیثی را که شیخ مرحوم علامه مقام شرح میده، روایت را مثل شیخ صدوق روایت کرده، شرح کتاب زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام، شیخ صدوق هم روایت کرده در من لا یحضر الفنی. اما اگر از شیخ صدوق بپرسید معنی این روایت را، این زیارت را، هزار یک، ده هزار یک، صد هزار یک از معانیش را هم نمیدانید. ولی این روایت میرسه دست شیخ مرحوم علی الله مقامه، ببین چه معانی عظیمه از این روایت استخراج میکنه. اینجا شیخ صدوق مثل عدسی عمل کرده، یک واسطه بوده که نور آفتاب امام هادی را منتقل کرده به شیخ مرحومی که گرم و نورانی به نور امام هادی علیه السلام، ولی به خود این عدسی اگر دست بزنی عدسی چیه؟ سرده. باز این راوی راوی شیعه است، خدا بیامرزتش، رضوان الله علیه. راوی داریم واقفیه. حضرت می فرماد اینا کلاب ممتوره هن، این سگهای خیس خورده مثل بنی فزار. امام عسکری می فرماد که ذرو درایاتهم و خذو روایاتهم، خذو روایاتهم و ذرو درایاتهم. می فرماد مثل بنی فزار سگ نجسی را واقفیه، خدا لعنتش کنه، یعنی از امام رضا به این ور را قبول نداره، خدا لعنتش میکنه. ولی این ملعونها امینن در روایت کردن. میفرماد روایاتشون را بگیرید. واقفی سگ نجس روایتش را میگیریم. نور امام کاظم، نور امام صادق به این واسطه به ما میرسه، ولی خود این سگ نجس هیچ حرارتی، هیچ پاکیزگی، هیچ تیبی از این روایت، از این حدیث پیدا نمیکنه. حسد برای او میشه، فضلش برای ما میرسه، نفعش عاید ما میشه. امام عسکری فرمود صلوات الله علیه، فرمود خذوا رواياته، رواياتشون را بگیرید صحیحه، و ذروا دلایاته، ولی اعتقادشون را خلاصه به هم باخته هاشون را در این روایات رها کنید، مال خودشون، نظرها و رأی هاشون مال خودشون باشه، روایاتشون را بگیرید. برای اونها حسرت، برای ما باعث خیر و برکت. پس این است که شیعیان روایات را طالبن میگیرن ولو روایات خودشان عامل نباشند، و این حدیث حجتی باشد که خدا بر خودشان تمام کرده، رفته پیش آن کسی که عمل کرده و حرارت شمس شارع به او رسیده و به آن واسطه نرسیده و او به آن حرارت گرم نشده. پس عکوس از غیب می آیند به عالم شهاده. بعضی از عالم شهاده متحملینند. بله، اینجا دیگه رسیدیم به حاق موضوع. انشاءالله تمنامون، طلبمون این باشه، انشاءالله خدا این حسه های شهادی ما را قرار بده که مسخر در تحت حسه های غیبیه آفتاب ولایت بشه، نه اینکه ما فقط مثل عدسی انعکاس بکنیم که حسرتش برای ما بشه. انشاءالله خودمون محط نظر این حسه های غیبیه باشیم از این شمس ولایت اهل بیت علیهم السلام. میفرماد پس عکوس از غیب میآیند به عالم شهاده، بعضی از عالم شهاده متحملینند. این در عمق اینها نفوذ میکنه این ولایت. در دعا در صفت حضرت امیر میخوانی و اقرار به فضائله و قبول من حملتها و تسلیم لرواتها. حمله آن کسانی هستند که خودشان راویند، هم میگویند هم عمل میکنند، هم اعتقاد میکنند، و اینهایی که روایت صرف میکنند بسا خودش هم میگوید بابا این حدیث است ولی عمل نمیکنند، و آن کسی که عامل است بسا خودش هم نمیگوید حدیث است و عمل میکنند. پس فرق راوی با حامل در اینه، در زیارت، در دعای اعتقاد، در شأن امیرالمومنین، در صفت امیرالمومنین چه میخوانیم؟ میخوانیم من لا اثق بالاعمال و این زکت. امیرالمومنین کسی است که من وثوق به اعمالم ندارم اگرچه پاکیزه باشه. و لا اراها منجیتندی و این صلاحت، و اعمال خودم را نجات دهنده خودم نمی بینم اگرچه شایسته باشه، اگرچه نمازم نماز باشه، روزه من روزه باشه، ولی نماز و روزه من را نجات نمیده الا به ولایت، مگر به ولایت امیرالمومنین. و قبول من حملتها و تسلیم لرباتها، قبول از حاملین، تسلیم برای راویان. الان فرق راوی و حامل در چه شد؟ راوی کسی هست که حدیث را منعکس میکنه ولی خودش نورانی و گرم به حدیث نمیشه، این راوی. حامل کسی هست که حدیث را منتقل میکنه ولی خودش گرم و نورانی به حدیث میشه. پس حامل هم لفظ حدیث را میرسانه هم معنای حدیث را، ولی راوی فقط لفظ حدیث را میرسانه. پس حاملین احادیث یعنی بزرگان دین علالله مقامان، راویان احادیث یعنی علمایی که زحمت کشیدن احادیث را جمع آوری کردن، فقط منتقل کردن همینقدر. خودشون اونقدر منور و اونقدر گرم از این شمس ولایت نشدن، فقط منتقل می کردن مثل عدسی بودن. اینها راویان. حامل مثل شیخ معلوم علالله مقامان، مثل سید مرحوم، مثل مرحوم آقای کرمانی، مثل مرحوم این بزرگوار از الله مقامه هم، اینا حامل هم. پس در دعای اعتقاد میخوانیم که هم باید از حاملین قبول بکنیم هم از راویان. یعنی این معنایی که احادیث را شیخ مرحوم علی الله مقامه میکنه از امام علیه السلام، اگر کسی رد بکنه، رد بر حامل، رد بر امام علیه السلامه، بدتر از رد بر راویه. رد بر حامل جرمش عظیمتر از رد بر راویه. پس حرارت قول شارع به واسطه این راوی یخ کرده بیعمل میرسد به آن عامل و عمل میکنه و آن راوی خودش عمل نکرده، حسرت میشود برای او. میفرماد که در روز قیامت دسته ای که از همه بیشتر حسرت میخورن علمایی هستن که خوب حرف میزدن، خوب مردم را نصیحت میکردن، ولی خودشون عمل نمیکردن. میبینن برای اینهایی که حرف میزدن نصیحت میکردن همشون این نصیحت ها رو گوش کردن رفتن به بهشت، خودش هیچ کدوم از حرفهای خودش را عمل نکرده، رفته گوشه جهنم. حسرت برای خودش شده. میفرماید در حدیثی بدترین اهل جهنم علمایی هستند که توصیف کردن، تعریف کردن خوبی را و دیگران عمل کردن و نجات یافتن و به بهش رفتن و خودش عمل نکرد. دردی که او میفهمد از درد جمعی اهل جهنم صدمش بیشتر است. میبیند باعث نجات جمعی شده و خودش نجات نیافته، همینطور فضولی کرده. و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین.